یکی از بهترین و هوشمندانه ترین کارهای بزرگ امام عزیزمون تعیین روز ارتش بود.
اولین مراسم 29 فروردین رو بنده حضور داشتم، اون وقتی که امام در سال 58 در بیمارستان بودن. ما آمدیم همون جلو بیمارستان، اونجا جایگاه درست کردن، ما ها رفتیم چند نفر و ارتش اومدن، دسته های از ارتش اومدن اونجا رژه رفتن. روز ارتش اعلام شد به وسیله امام.
آقایان توجه دارند که انتقال پیدا کردند از ارتش طاغوتی و ارتش الهی.
واقعا یکی از عوامل قدرتمند پیروزی انقلاب همین پیوستن ارتش به مردم بود.
در همه میدانها ارتش جانفشانی کرد، هم در مقابله با تجزیه طلبان وابسته به قدرت‌های خارجی در اوایل انقلاب، در 8 سال دفاع مقدس حضور ارتش حضور چشمگیر بود.
خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم، و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه، و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه.
در مرزبانی سالهای بعد از پیروزی دفاع مقدس، در پشتیبانی از جبهه مقاومت، ارتش نقش ایفا کرده. ارتش در توانایی های داخلی خود تحول ایجاد کرد، هم تحول در سازماندهی، هم تحول در تاکتیک‌های عملیاتی، هم تحول در ساخت و ساز، هم تحول در فکر و فرهنگ آحاد ارتش. ارتش در توانایی‌های داخلی خود تحول ایجاد کرد.
دشمنان ما که معمولاً دچار محاسبات غلط میشن، گاهی برخی از این توانمندی‌ها رو ببینن، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه، آرامش بیشتری در منطقه حاکم باشه.
امروز ارتش ما یک ارتش فکری است، یک ارتش معنوی است، یک ارتش دارای انگیزه های پاک و مقدس است. این خیلی با ارزشه، حضور در ارتش جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک شغل نیست، بلکه به عهده گرفتن یک مسئولیت مقدس است. من اون روز اول، خدا رحمت کنه شهید قرنی رو، گفتم من آماده هستم بیام ارتشی بشم، یه دونه ستاره فقط، بیشترم درجه نمیخوام، یه دونه ستاره. گفت شما بیا سرهنگ، درجه سرهنگی بهت میدم. اون وقت بالاترین درجه بود در واقع. یعنی آدم افتخار میکنه که جزو یه چنین ارتشی باشه، جزو یه چنین مجموعه نظامی باشه.
عزیزان من، امروز لباس ارتش یک لباس مبارک است. امروز مسئولیت ارتش یک مسئولیت افتخارآفرین است. شما از کشوری دفاع میکنید، از ملتی دفاع میکنید که پرچمدار آزادی و عدالت در سطح جهان.
احساس افتخار کنید، افتخار کنید که جزء ارتش جمهوری اسلامی است. افتخار داره با من، افتخار داره با من. افتخار کنید که جزء ارتش جمهوری اسلامی.
اما همونطور که در عناوین برنامه امروز خدمتتون عرض کرده بودم، عنوان دوم کار ما رسوایی پس از رسوایی هستش. در همین خصوص در خدمت آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس ارشد غرب آسیا هستیم. سلام دارم جناب کنعانی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه. در خدمت
سپاسگزارم. سوالم رو اینطور آغاز میکنم که جنگ روانی رژیم صهیونیستی پس از تنبیه موشکی ایران چطور به شکست انجامید واقعا؟
خب همونطور که میدونین رژیم صهیونیستی در بحث جنگ روانی و استفاده از ابزار رسانه‌ای ید طولایی داره و در طول تاریخ جعلی این رژیم ما شاهد استفاده از این شیوه هایی برای به رسمیت شناختن خودش در افکار عمومی جهان بودیم. در عملیات موفق و پیروزمندانه و فتح الفتوحی که اتفاق افتاد به نام وعده صادق، اونها شروع کردن با ابزار و رسانه های خودشون و عمدتا رسانه های صهیونیستی که ارزش این کار رو پایین بیارن و با پخش فیلم های دروغین و مصاحبه های سفارش شده این اقدام رو کوچک نشون بدن. اما چیزی که اتفاق افتاد از حرمان شمسی است که همه در رسانه های مختلفی که تا حدودی مقداری رسالت رسانه‌ای داشتن، حتی نظامیان امریکا و نظامیان بازنشسته رژیم صهیونیستی هم اقرار کردن برای این که کار بزرگی انجام شد و مهمترین بحث این بود که تلسم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی که سالهاست بر مبنای این که قدرت بلا منازع منطقه هستش و ارتش‌های اعراب رو شکست داده، شکسته شد. این خودش نشون دهنده این هستش که تمام تلاش‌های جنگ روانی اونها با شکست مواجه شد، چون همه کسانی که ناظران نظامی و سیاسی هستند این اتفاق رو بزرگترین نفوذ در سپر دفاعی رژیم صهیونیستی و اینکه شعار شکست ناپذیریش شکسته شد و جمهوری اسلامی ایران با اقداماتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پشتیبانی نیروهای مسلح خصوصا وزارت دفاع و پشتیبانی انجام داد نشون داد که بزرگترین موفقیتی که حاصل شد در این اقدامی که بود یک سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی زده شد که اون رو وادر کرد که در زیر گنبد آهنی مدفون بشه.
آقای کنعانی، خدمت شما بپرسم، خب یکی از مهمترین بخشای این اتفاق این بودش که خب حمله ایران به اماکن نظامی صورت گرفت و هیچ بخش مسکونی کلا مورد هدف نبود. خب این در حالی که ما همه هم میدونیم رژیم قاسب صهیونیستی، یا بهتر بگیم این رژیم کودکش در نوار غزه، خب جنایت های زیادی انجام داده، بیش از 30,000 شهید و خون ده ها هزار فلسطینی هم خب ما میدونیم ریخته شده. از این منظر تحلیلگران سیاسی این اتفاق رو چطور ارزیابی کردن؟
خب ببینید، از همون ابتدا هم اینها پی بردن به اینکه جمهوری اسلامی قصد وارد کردن تلفات جانی نداره، وگرنه همونطور که رهبری هم بارها اشاره کردن از حیفا و تل آویو چیزی باقی نخواهد بود. تمام پهپادهایی که وارد این عملیه شدن بدون تجهیزات انهدامی بودن. تمام این پهپادها میدونین که میتونن پهپادهای انتحاری باشن و با موشکایی که در خودشون قرار داره تلفات سنگینی رو وارد کنن، ولی این پهپادها بدون سلاح انتحاری بود. نکته بعدی اینه که ما پایگاه های نظامی رو زدیم. خود رژیم صهیونیستی هم اقرار کرد که موشک های هایپرسونیک ما که تونست از لایه های ششگانه دفاعی و سپر دفاعی رژیم صهیونیستی عبور کنه، پایگاه هوایی که F-35 های امریکا و صهیونیستی درش مستقر هستن رو مورد هدف قرار داد. و از زمانی که خب نزدیک شاید 14-15 ساعت طول کشید تا پهپادهای ما اولین اقدامشون رو شروع بکنن. اونا خب در آماده باش کامل بودن در زیر در داخل سنگرهایی که در پایگاه نظامی بودن قرار داشتن و خب همه هم شاهد بودن که موشک‌ها طوری برخورد کرده بود که صدمه چندانی وارد نکرد، چون ما بیشتر یک مانور نظامی انجام دادیم با سلاح جنگی و بدون مهماتی که بخواد تخریب بکنه و آثار برای غیر نظامی ها داشته باشه و دنبال این هم نبودیم که مثل رژیم صهیونیستی اقداماتی انجام بدیم که اونها سالهاست با حمله به مراکز غیر نظامی و مردم بی‌دفاع و جنایت جنگی که مرتکب میشن ما هم مثل اونها عمل کنیم. فرق ارتش اسلام با ارتش کفر در همین جا خودش نشون میده که ما اگر بخوایم انتقام بگیریم تلاش میکنیم که اون عدل و انصاف رو داشته باشیم و اگر هم لازم باشه میتونیم حیفا و تلاویب رو هم به خاک یکسان کنیم.
آقای کنعانی، به عنوان آخرین سوال خدمتتون بپرسم، خب این حمله حق مشروع ایران بود با توجه به رخدادایی هم که پیش اومده بود، بر اساس قوانین حقوق بین الملل چه مسائلی مترتب بر این موضوع به قول معروف مطرح هستش؟
طبق قوانین بین الملل، خود منشور سازمان ملل ماده 51، یک حق مشروعی قائل میشه برای کشوری که مورد تهاجم و تجاوز و اقدامات تهدیدآمیز دیگران قرار میگیره و این حق رو بهش میده که بتونه مقابله بمیز کنه و انتقام بگیره. خب ما از ابتدایی که حمله به سفارت جمهوری اسلامی که کنسولگری ما در دقش بود مورد هدف قرار گرفت، اقدامات دیپلماسی و قانونی و ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت این اقدام رو انجام دادیم و مراحل قانونی از این جهت رو دنبال کردیم و یه حق مشروع برای ما وجود داره و خیلی از کشورها هم این حق رو به ما میدن که درسته. ما چنین اقدامی رو انجام بدن. جالبه که از نخست وزیر انگلیس وقتی سوال میشه که اگر سفارت شما مورد چنین حمله قرار بگیره شما چی کار میکنیم، اون برمیگرده میگه که ما خب میزنیم سفارت خونه ها رو. ما نزدیم سفارت خونه ها رو، ما فقط مراکز نظامی اونها رو، اون هم برای اینکه یک هشدار و بیدار باشی بهشون بدیم، مورد هدف قرار دادیم.
خیلی ممنونم.
و بر اساس کاملا حق مشروعی که سازمان به ما، سازمان ملل به جمهوری اسلامی داده، وارد عمل شدیم.
خیلی ممنونم از شما آقای کنعانی.
خواهش میکنم، سلامت باشین، انشاءالله موفق بشین.
درود بر شما.
خدا
موج خبر.
هر گونه اقدام علیه منافع ایران را سهمگین‌تر از قبل پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفت: قاطعانه اعلام می‌کنیم هر گونه اقدام علیه منافع ایران را سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر از قبل پاسخ خواهیم داد. اسرائیل تنها مقصر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است. رئیس جمهور ترکیه اسرائیل و سران این رژیم رو تنها مقصران تشدید تنش‌ها در غرب آسیا توصیف کرد. تشدید تنش با ایران به نفع آمریکا و اسرائیل نیست. تارنمای آکسیوس به نقل از سه منبع خبر داد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در جمع گروهی از رهبران آمریکایی یهودی تأکید کرده که تشدید تنش با ایران در راستای منافع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نیست. عملیات ایران ثابت کرد رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارد. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت ایران اهدافی را در عمق رژیم قاصب اسرائیل هدف قرار داد و ثابت کرد که این رژیم در ضعیف‌ترین حالت و زمانها قرار دارد. اما در بخش بعدی در خصوص موضوع برنامه ریزی برای تسریع در برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در خدمت علی شعبانی معاون سیاسی امنیتی استانداری استان کرمانشاه هستیم. سلام دارم جناب آقای شعبانی.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شما و همکاران عزیزتان و همچنین همه هموطنان گرامی، در خدمت شما هستم.
آقای شعبانی، در حوزه‌های انتخابی استان شما چه ظرفیت‌هایی تعریف شده؟
ارشد خدمت شما، ما در 6 حوزه انتخابی استان کرمانشاه الحمدلله در دوره اول 5 حوزه انتخابی تعیین تکلیف شدن و منتخبینشون مشخص شد. در حوزه انتخابی شهرستان کرمانشاه که 3 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارن، 1 منتخب مشخص شدن و برای 2 کرسی 4 داوطلب عزیز باید در دور دوم رقابت کنند. ما در دور اول در حوزه انتخابی شهرستان کرمانشاه 654 شعبه عقد رأی داشتیم که با توجه به اختیارات قانونی که داریم میتوانیم تا 30% این شعب رو کم کنیم، ولی با توجه بررسی‌هایی که انجام گرفته قرار شد که انشالله ما با همین 654 شعبه عقد رأی در دور دوم هم آرای مردم شریف رو دریافت و ثبت کنیم. ما در دور اول 32,000 نفر حوزه اجرای ما بودن در استان کرمانشاه، که در دور دوم در حوزه انتخابی کرمانشاه که تقریبا میشه گفت هم 50% جمعیت استان رو داره و هم 50% انتخابات ما بوده، ما این دور اول تمام اقدامات رو طراحی کردیم، همونها رو انشالله تکرار خواهیم کرد. ما تا یک تغییراتی در عوامل اجرایی خواهیم داشت انشالله، جا به جایی های اون هم به منظور حفظ سلامت انتخابات به این عوامل اجرایی تغییر عوامل در شعب اغزاره انشالله خواهیم داشت و منتظریم که انشالله 21 اردیبهشت بیاد و بتوانیم دور دوم رو برگزار کنیم.
خدمتون بپرسم هماهنگی با ستاد انتخابات برای بحث تبلیغات به چه صورت بوده؟
ما در 2 حوزه انشالله در بحث تبلیغات فعالیت خواهیم داشت. مستحضرید که ما از ساعت 12 پنجشنبه 13 اردیبهشت ما تبلیغات شروع خواهد شد و تا 8 صبح 20 اردیبهشت ما تبلیغات داوطلبین ادامه خواهد داشت. ولی خب هیئت استانی نظارت بر تبلیغات که یک تأسیس جدیدی بود در این دوره انتخابات، کماکان فعالیت خود رو انجام میده. نظارت های لازم رو بر فعالیت این 4 داوطلب خواهیم داشت، چه در بازه زمانی 1 هفته تبلیغات و چه در خارج از اون، که از همین الان هم نظارت ها هم توسط دستگاه نظارتی هم توسط خود فرمانداری کرمانشاه آغاز شده. انشاءالله تلاش ما این است که نهایت سلامت رو هم در تبلیغات و هم در انتخابات انشاءالله داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای شعبانی از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
ممنونم، خدا قوتتون بده انشاءالله.
درود بر شما. و اما یه بار دیگه سوال نظرسنجی امروز رو خدمت شما شنوندهای عزیز میخونم. عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی این رژیم رو با چه چالش هایی مواجه کرده؟ گزینه 1 بنبست راهبردی، گزینه 2 شکست اطلاعاتی، گزینه 3 هر دو مورد. شما میتونید پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی به شماره 301035 برای ما ارسال بفرمایید. و اما جوابهایی که تا الان برای ما ارسال شده، آقای محمد از تهران گزینه یک یعنی بنبست راهبردی رو انتخاب کردن، آقای بهزاد هر دو مورد رو انتخاب کردن و آقای امیررضا هم گزینه سوم یعنی هر دو مورد رو. اما موضوع بعدی برنامه امروز ما اقدام فرهنگی در مقابل لشکر غارتگر فرهنگی بیگانه استش که در همین خصوص در خدمت آقای محمد جواد اخوان مدیر مسئول روزنامه جوان هستیم. سلام دارم جناب اخوان.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگانتون عرض ادب و احترام.
آقای اخوان، در مقابل پروژه بدحجابی چه بسترهای فرهنگی رو باید در جامعه بیشتر تقویت کنیم؟
ببینید، نکته خوبی رو در سوالتون مستقر هست، اون هم اینه که واقعا بدحجابی و یا حتی جدیداً بی‌حجابی این یک چالش تحمیلی به ما هست، یعنی تو نیستش که واقعا از درون جامعه ما، سنت‌های ما، فرهنگ و آداب و رسوم ما نشأت گرفته باشه. یه پروژه بوده در طول 100 سال اخیر، استعمارگران از 100 سال پیش از دوره حکومت پهلوی اول شروع کردن برای تغییر سبک زندگی مردم ایران و تو منطقه ما، تو دو تا کشور ایران و ترکیه دنبال شد این پروژه و نهایتا هم اثرش رو ما تا سالها دیدیم، هرچند در حال پیروزی انقلاب اسلامی این روند رو تغییر داد ولی اثرات این پروژه همچنان هست و امروز هم در 30 سال اخیر در قالب صنایع فرهنگی، رسانه‌های نوین و انواع اقسام شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی داره دنبال میشه. طبیعتاً با یک پدیده فرهنگی اجتماعی مواجهیم، یک پروژه جنگ نرم لازم هست در مواجهه با همچین پروژه‌ای. اول پروژه رو خوب بشناسیم، بسترهاش خوب بشناسیم، ابزارهاش رو بشناسیم و برای مقابله با اون چه در حوزه سلبی و چه در حوزه ایجابی طراحی‌های ویژه‌ای داشته باشیم. لازم است مجموعه از اقدامات در حوزه سلبی و در حوزه ایجابی اتفاق بیفته. هم باید اون چارچوب‌های اصیل فرهنگی برای جامعه ترسیم بشه، الگوهای صحیح و در واقع قابل استفاده و مفید، و در این حال کسانی که با استفاده از ابزارهای مختلف دارن پروژه دشمن رو در جامعه ترویج میدن، اینها هم بایستی در واقع محدود بشن و اجازه کار گسترده به اونها داده نشود.
آقای اخوان، یه موضوع بسیار مهمی که خب وجود داره اینه که ما میدونیم پروژه دشمن بیشتر روی بحث مدارس و دانشگاه هستش. خب اینا بخشای مهمی هم هستن که ما میدونیم میتونیم اقدام فرهنگی رو در اونا نهادینه بکنیم. این روند رو ما چطور میتونیم پیاده بکنیم؟
بله، مخصوصا تو حوزه مدارس و در سنینی که شخصیت نوجوانان ما در حال شکل گیری است، بیشترین تغییرات و تأثیرات در حوزه سبک زندگی تو همین لایه سنی اتفاق میفته. متاسفانه ما ضعف‌های جدی تو این حوزه داریم. نظام آموزشی ما اون اقتدار و در واقع اتکای لازم رو نداره در حوزه ترویج سبک زندگی اسلام ایرانی و تو حوزه مدارس، در واقع هم در سرفصل‌های آموزشی، هم در مواد درسی، هم در اون محتوای آموزشی که توسط آموزگاران ارائه میشه و در هم گفتمان عمومی و فضای عمومی مدارس، همه اینا باید این مؤلفات تعریف بشه. در امتداد اون باز در دانشگاه هم ما همین مسئله رو داریم، در دانشگاه هم لازم هست که در استمرار همین روند، چون در واقع این سنین، یعنی سنین کودکی، نوجوانی و ابتدای جوانی، سن شکلگیری شخصیت انسان هست. تو این بازه سنی اگر طراحی های لازم اتفاق بیفته، شو امیدوار بود که اون شخصیت اجتماعی فرد شخصیت در ترازی میشه، اما اگر این فرصت طلایی رو از دست بدیم، طبیعتاً در مقاطع بالاتر و سنین بالاتر کار سخت‌تره و تغییرات اجتماعی هم به سادگی نیست.
جناب اخوان، خیلی ممنونم از اینی که زمانتون رو در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما.
و اما یک بار دیگه سوال پیامکی امروز رو خدمتون میخونم. عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی این رژیم رو با چه چالش هایی مواجه کرده؟ گزینه 1 بنبست راهبردی، گزینه 2 شکست اطلاعاتی، گزینه 3 هر دو مورد. شما میتونید پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 برای ما ارسال کنید. آقای طه از تهران برای ما گزینه 2 رو انتخاب کردن، هر دو مورد، یعنی هم شکست اطلاعاتی هم بنبست راهبردی. آقای رامین هم شکست اطلاعاتی رو مهمترین چالش رژیم صهیونیستی دونستن. آقای محمد هم بنبست راهبردی رو انتخاب کردن، خانم رضایی هر دو مورد، و آقای منتظریان هم شکست اطلاعاتی رو بزرگترین چالش دونستن. خب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. مجدداً روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. تا روز شنبه بدرود.